خير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، شباب، آخر از گفتگویی که خداوند توفیق داد در خدمت دوستان در ایام ماه پرخیر و برکت خودش، چند شبی را به شکر و حمد خودش و غرق در نعمت خودش در محضر قرآن نشستیم و با هم گفتگو کردیم. امیدوارم که این گفتگوها و این صحبتها زمینه بذری برای معرفتهای بیشتر باشه. المعرفتو بذر المشاهده، معرفت به حقایق اگر درست در جان آدم بنشینه زمین ساز شهود حقایقه. معرفت خیلی گوهریه که افراد وقتی که از دست میدن و دیگه راه ندارن میفهمن چقدر عظیم بود. یعنی روز قیامت است که افراد حسرت میخورن بر معرفت‌هایی که میتونستن حاصل کنن. به اندازه هیچ عملی و برای هیچ نعمتی انسان بیش از معرفت حسرت نمیخوره. یعنی روز قیامت که روز حسرت های بزرگه، 90% بیشتر حسرت بر معارف کسب نشده است. یعنی اگر مردم میدونستن در معرفت چه آثاری نهفته است، سعی میکردن هر شب عمرشون رو در مجالس معرفت باشن و تو اون مجالس یک ثانیه‌ش هم چشم از مجلس بر ندارن. منتها خب آدم نمیدونه دیگه. برای هیچ عبادتی گفته نشده که کسی که به سمت اون کار میره در حقیقت ملائک بال خودشون را زیر پاش پهن میکنه. برای هیچ کاری این بالشون رو پهن میکنن معنا داره ها. بال ملائک فرش کسی است که بخواد به سمت معرفت حرکت کنه. یعنی مرتبه طالب علم و معرفت برتر است از ملائک، ملک گونه میشه بلکه برتر از ملائک میشه. بگذاریم این فضل عالم بر عابد، این همه اشاره به همین حقیقت داره دیگه. بعد حالا خیلی وقتا افراد تو مجالس به خودشون مشغولن، بازی میکنن، به موبایلشون ور میرن، نتیجه جهل دیگه، جهل به این که نمیدونه چی مهمه، چی اهمه، درجه اهمیت ها چقدره. خدا رحمت کنه استاد ما خیلی آرام صحبت میکرده، بعضی ها حوصله شون سر میرفت دیگه، مثلا یکی گوش میدادن دو تا گوش نمیدادن، بعضی هم مثل همون آیهی که دیشب عرض کردم گوشش رو میندازه انگار، او علق السمع به هو شهید، یک واو از صحبتاشون رو فروگذار نمیکردن. یادم گاهی وقتا اگه شوخی میکردن شوخیشون هم مینوشتن. بستگی داره دیگه آدم به چی میخواد برسه. اون که میخواد همینطوری بگذره، عمرش هم بگذره و تمام بشه، همینطوری میگذرونه دیگه. حالا یه شبی به مسجدی، یه شبی هم به تلویزیونی، یه شبی هم به دید و بازدیدی، همینطور تمام میکنه دیگه عمر را. کسی هم که میخواد به فلاح برسه یک ثانیه از عمرش رو هدر نمیده و یک هزارم ثانیه از فضای معرفتی که درش هست را سعی میکنه از دست بده. هر کس پای سفره خودش نشسته. اینه که من تذکر دادم وقتی که احکام گفته میشه، وقتی صحبت، اصلا کسی تو آشپزخونه بیرون پرسه نزنه، به کار مشغول نشه. این میشه میدونین مثل که مثل یک ظرف خالی، فقط کار چیزی میکنه، کار یدی میکنه، دیگران بهره ببرن. یعنی رفقایی که چه زحمت های پشت صحنه کار رو میکشن، یه وقت بیشترین حسرت ها رو میخورن که خودمون نفهمیدیم چی به چی شد، همش برو اون بر، این سیمو درست کن، اون کار رو درست کن. اینا باید از قبل آماده باشه، وگرنه میشه یک ظرف خالیه توهی. یادم که ما یک جلساتی داشتیم، تو این جلسه چای میدادیم، بعد یه بار استادمون تشریف آوردن، فهمدن آقا جان چایی ندی. به همین اندازه که یه کسی بره اون بر بخواد چایی دم کنه و بیاد وقتش تلف بشه ارزش نداره. آب بذارین، از قبلم آب آماده کنین بذارین که اگر کسی خواست بخوره. حتی آبم نیارین تو مجلس، از قبل کسی که خونش جلسه است آب گذاشته باشه که از جاش جم نخوره. اون کسی که میداند معرفت چقدر مهمه اینجوری توصیه میکنه، اونم که حالیش نیست دائم بدو برو بیرون، بیا تو، برو اون ور، بیا این ور، برو اون ور، برو این ور. مثل آدم احمق دیگه، آدمی که 1 میلیارد دلار اینجا ریخته باشه بخواد جمع کنه بگه حالا برم یکم بازی بکنم، تو بازی بیرون بعدن میام جمع میکنم. اون جریان مرواریدها این نه فقط برای صحبت ها، چون معرفت فقط با صحبت و سخنرانی نمیاد. بخش قرآنش، بخش دعاش، اینو چندین بار تا حالا گفتم. بخش مداهیش، اون معرفت ها توی دیشب بحث عقل و قلب گفتم دیگه. عقل منهای قلب میشه فرعون. و جهدوگه ها و استیقنت ها انفسه ها. این چیزایی که قلب را احیا میکنه، یک امورش توسل دعاست، ذکر، توجه، قرآنه. رفقایی که موقعیتشو دارن بعد از جلسه چند دقیقه توسل رو بشنون، قلبشون رو متصل کنن، از دست خلاصه ندن دیگه. اینو چندین بار به لسانهای مختلف گفتیم. خیلی خداوند توفیق داد چند شبی در بهترین شبها، در بهترین زمانها، در بهترین مکانها که روی فرش خودش میهمان بودیم، توفیق داد با هم گفتگو کردیم. از بهترین کتابها که قرآن باشه، از بهترین گفتگوها که معارف خودش باشد، در ماه قرآن از قرآن گفتگو کردن سجده شکر داره ها. خب عمرمونم که کمه دیگه، به همین فرصت زود گذشت، 18 شب گذشت و فردا هم که انشاءالله رفقا مراقب باشند و از دست ندند. و یکی نامه یکی از سروران نوشته بود که ما 2 ماه و نیم رجب و شعبان و نصف ماه رمضان رو از دست دادیم، چه کنیم؟ خب کسی که از دست داده دیگه از دست داده دیگه، چه کاری نمیشه کرد. اما اینطور هم نیستش دیگه بگیم هیچ کار نمیشه کرد. خداوند باب توبه را برای رسیدن به ساحت و آستان خودش همیشه باز گذاشته. همین امشبی که فرصت هست به آدم خلوت کنه، توبه کنه از کوتاهی، از کمکاری، از گناه. فقط هم نه از گناه، از کمکاری. میتونستیم روزی 2 جز قرآن بخونیم، نیم جز هم نخوندیم. با این کمکاری توبه میخواد. الان دیگه بهانه برای مثل بنده محصلم نیست دیگه. دانشجوها تعطیلن، نمیدونم طلبها تعطیلن، دانش آموزها تعطیلن. بسات ما فاته مزا، آنچه گذشت دیگه گذشت و ما بقیه عمرم همینطوری میگذره. اینطور نیستش که یه دفعه معجزه بشه. همانطور که تا حالا گذشت، فردای ما هم همینطوری خواهد گذشت. جهتگیریمونو ببینیم، این با این حرکت، با این سیر، آیا به لقاء خدا منجر میشه یا بگذرد و بعدم عمر تمام بشه و بریم. به هر صورت یک توبه، یک خلوت با خداوند، یک توبه جدی و استغفار آدم را یه مقداری کم و کسری‌هاشو جبران میکنه. همه ما هم کم و کسری داریم ها. این باید هر کسی خودش را محک بزنه و در مقابل خداوند اون کم و کسری‌هاشو عرضه کنه، بگه من فقیرم دیگه، کوتاهی کردم، کمکاری کردم، غفلت کردم، کم گذاشتم، شما ببخش و جبران کن. توبه راه جبران و اصلاحه ها. از دست ندیم هممون. در دل شبی خلوتی بکنیم و از خدای کریم طلب گذشت کنیم، طلب رحمت کنیم. این مطلب دوم. مطلب بعد این که بعضی از دوستان همین بحث طرح علوم لازم و معرفت‌های لازم را برای نوجوانان، البته متناسب با به اصطلاح سن و شرایط نوجوانان، بازسازی کردن همین کلاسایی که جمعه ها برای سروران و بزرگسالان انجام میشه، یک کلاسای طرح معرفت، طرح زندگی آگاهانه برای بچه‌های 9 تا 17 سال توی یکی از مساجد کارش آماده کردن، انجام دادن. کسایی که نورچشمی‌ها رو میخوان بزنن توی این مدت چند یکی دو ماهی که توی تابستان داریم بزن از این طرح‌ها استفاده بکنن، لطفاً به حاج آقای کوچک ساده و توی خانم‌ها به یکی از خانم‌ها اسمشون رو بدن و اسم و سن و شماره تلفن بدن تا وقتی کار بخواد انجام بشه احیاناً بعد شبای قدر شروع بشه، یعنی از هفته آینده، که بهشون خبر بدن و بچه‌ها توی اون کلاس‌ها بتونن شرکت کنن و استفاده کنن. هر کی تمایل داشت برای بچه‌های 9 تا 17 سال نور چشمی‌ها را با معارف آشنا کنیم. عرض کردم کلاس هم متناسب با کشش، توان، ظرفیت بچه‌ها طراحی شده. پس اونایی که میخوان به حاجی‌های کوچک‌زاده مراجعه بفرمایم و تو خانم هم به خانم‌هایی که مسئول این کار. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد نجل فرجهم. و اما بحث آیه سوره هود را گفتگو می کردیم. آیه این بود: لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک و ضائق بهی صدرک ان یقول فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک و ضائق بهی صدرک ان یقول لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک قل انما انت نذیر و الله علی کل شیء وکیل. بعد ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. این آیه گفتیم که جز آیات متشابه بود که میفهمد نکنه تو کوتاهی کردی. بعضی از شاید اینجوری بوده که بعضی از مطالب وحی را به مردم نرسوندی. یه بحثی باید در آینده حتما لازمه، بلکه جزء واجبات فوری انجام بدیم راجع به محکمات و متشابهات تو زندگی، که بعد باید در یه موقعیتی حتما به این بپردازیم، چون خیلی وقتا افراد زمین می‌خورن به خاطر عدم معرفت محکم و متشابه و معرفت نوع برخورد با محکمات و متشابهات و جایگاه محکمات و متشابهات و فهم محکمات و متشابهات و راه چارش. حالا اونو در یک وقتی ببینید، همین آیه رو مواجه میشیم، میگه که مردم اینطوری شدن: شاید فلعلک تارکن، ترک کردی بعضی از آنچه به تو وحی شده، و زائقون بهی صدرک، و جانت و صدرت و سینت تنگ شده، دیگه حوصلت سر رفته و بنابراین کوتاهی میکنی در رساندن وحی، که ان یقولو، که اینا پیوسته هی طعنه میزنن و میگن که چرا معجزه نداره، چرا چی نداره، چرا طلا جواهرات نداره، چرا ملکی نمیاد همراهش. بعد میفهمد انما انت نذیر و الله علی کل شیء وکیل، تو فقط نذیر هستی و خدا بر هر چیزی وکیله. بعد ام یقولون افترا، آیا میگویند که افترا بست. برای فهم این آیه باید محکماتش را مرور میکردیم که دیشب مرور کردیم. محکم اولش این بود که پیغمبر هیچ امری کوچک و درشت را از رسالت فروگذار نکرده، و ما هو علی الغیب بزنین. این یک. دو، هرچه هم گفته و هر کاری کرده عین دینه که فرمود ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این ما ینتق عن الهوى نه یعنی فقط، چون بعضی از مفسرین گفتن که این ما ینتق عن الهوى یعنی آنچه که از وحی میگه وحی است، این کسا نیاز به گفتن نداره که آنچه وحی میگه وحی است، یعنی فقط این رو منحصر کردن در تبلیغ پیغمبر از دین. خب این که روشنه که این که نیاز به گفتن اصلا نداره که از خودش اینا رو در نیاورده و وحی است. این از باب بارزترین فعل انسانه. یه بار دیگه هم به نظر میاد گفتیم اینو. ببینید مثلا میگن که مال یتیم رو نخور، درسته؟ خب بعد یکی بگه خب باشه من فرش یتیم رو برداشتم، فرش رو که کسی نمیخوره که. این لا تأکلوا اموال الیتامی، خب همه اموال که خوردنی نیستن که. این از باب بارزترین مصداقه، یعنی تصرف نکنید مال یتیم رو، منتها چون بارزترین مصداق تصرف خوردنه میگه نخور، وگرنه خونه یتیم که خوردنی است که. بنابراین یک کسی میتونه بگه باشه من به اون مثلا خوراکیاش دست نمیزنم، خونه‌شو برمیدارم، خونه رو که نخوردم پس مشکل نداره. یعنی تصرف نکنید و بارزترین مصداق تصرف هم اکله. به همین بزن این میگن فلانی هیچ حرفی از خودش نمیگه. این حرف نمیگوید نه به معنای اینکه فقط حرف از خودش نمیزنه بنابراین مثلا کارهاش از رو هوای نفسه، چون بارزترین فعل انسانی نطقشه، میفهمد ما ینتق عن الهوى، وگرنه این تعمیم داره، نه نطقش از رو هوای نفسه، نه سکوتش، نه نمیدونم کارهای دیگرش. این یعنی و ما ینتق عن الهوى و ما یسکت عن الهوى و ما یفعل عن الهوى و ما یغضب عن الهوى و ما یفرح عن الهوى. نه رو هوای نفس خوشحال میشه، نه رو هوای نفس ناراحت میشه، نه رو هوای نفس سکوت میکنه، نه رو هوای نفس به کسی خوبی میکنه، نه دو هوای نفس به کسی مثلا تنگ میگیره، همش خدایی. خب بعد پس این نکته دوم، پس نکته اول این که همه را رسانده، نکته دوم این که هر کاری کرده چه رساندنش چه امساکش از بیان خداییه، نکته سوم این که اونم تازه عطوف و رعوف و رحیم و به حدیه که خدا میگه بس دیگه. نکته چهارم این بود که آنچنان هم رسانده که فقط به سمع افراد نرسونده، نفوذ داده تو قلبشون که دیشب گفتگو شد دیگه. قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، خیلی لطیفه این تعبیر، دیشب راجبش صحبت کردیم دیگه. چون کسی که در درون شما صحبت نمی کنه که، میگه اینقدر رسانده که انگار دیگه در درونش داره صحبت میکنه. نکته بعدی اینه که در این موضع هم هر چقدر سختی باشه سر سوزنی در اون اراده خللی نیست، که دیشب باز مثال از سوره کافرون زدیم. سوره کافرون خیلی نکته داره، مفسرین گفتن این لا اعبدو لا انتم عابدون لا انا عابدون و باز لا انتم عابدون ما اعبد، به خاطر اینه که اونا آمدن گفتن یه سال تو بتای ما رو بپرست، باز یه سال ما بتای تو رو بپرستیم، باز یه سال تو بتای ما رو بپرست، باز یه سال ما بتای تو رو بپرست. بنابراین سوره اینجوری نازل شده که این طور تفسیر کردن اصلا خراب کردن قرآنه، یعنی قرآن را اختزائی کرده دیگه، به درد امروز ما نمیخوره دیگه. امروز که کسی اینجوری حرف نمیزنه که بخواد این آیات به درد چی امروز ما میخوره. این نکته دیگه ای داره این تکرارها درش، ضمن این که تکرارها به یک وزان نیست، یک جا می فهم ولا انا عابد ما لا عبد ما تعبدون، یک جا می فهم لا عبد ما عبدتون، لا انا عابد ما عبدتون، لسان را تغییر داده خدا، میخواد هفتش بلکه 70-80 نکته بگه تو این تغییر لسان. بگذاریم قرار این که اونجا تثبیت مؤمنان رو داره تذکر میده، میگه اگه کافر به یک وزان استواری داره در کفرش، مؤمنین شدت استواری رو دارن، یعنی هرچی بر بگذره استواریشون بیشتر میشه، در یک سطح نیستن. کافر در کفرش ثبات داره، کافر درجه یک، ولی مؤمن درجه یک در ایمانش ثبات نداره، ارتقا داره. اولش میفهمن لا اعبدو، بعد میفهمن لا انا عابدون، که ثبات و ارتقا بیشتری را بیان میکنه در مسیر حق. حالا خیلی عرض کردم 60-70 تا نکته داره این آیات که در جاهای دیگه هم مثالاشو زدیم دیگه، در جریان نزول ملائک میفهمن هرچه شدت ها بیشتر میشه، افرادی که در سطح ایمانی ثبات قدم دارن، ایمانشون ارتقا پیدا میکنه اتفاقا، نه اینکه با شدت ایمانشون سست بشه. اولش به هزار ملک خدا میگه یارشون کردیم، یمدت کم رب بکن به الف من الملائک، بعد میفهمد که وقتی بیشتر شد شدت کفار، این فشارها بیشتر شد، سختیها بیشتر شد، تنگناها بیشتر شد، کتک خوردنها بیشتر شد، بلا انتصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا، مثل لشکر جرار ریختن سرتون، در حالی که شما صابر و با تقوا باشین مدد ملائک بیشتر میشه، مددهای ملکوتیشون سه برابر میشه. یمدت کم رب بکن به سلاست آلاف من الملائکه، به 3000 ملک. بعدم ملک یکی دوتا فرقی نداره که، یک دونه ملک برای نابود کردن یک شهر کافیه، چون ملک مثل ما نیست بگیم 5 تا شدن زورشون بیشتر شد، اون با زور بازو که کار نمیکنه که، او با اراده است. مثالاش هی تو ذهنتون زدین دیگه، یه شهری رو تصور کنین، اراده کنین خراب بشه، خراب میشه. ملک این قدرت رو داره در عالم خارج. پس این 1000 تا و 3000 تا یه معنای دیگه ای داره. بعد میفهمد باز اگر فشارها بیشتر بشه و شما ثبات قدمتون بیشتر بشه، یمدت کم رب بکن به 5000 آلاف، یعنی هرچی میگذره اون استحکام ایمانی در مؤمن تقویت میشه، یعنی با تحریم ها هر که تقویت بیشتری شد، این نشان دهنده صحت ایمانشه. با تحریم یکی ها، با فشارهای خانوادگی، مالی، کاری، نمیدونم دوستان، کسی رو تنها گذاشتن، هر کسی تو زندگیش، اگر فشارها باعث شد که ایمانش تقویت بشه، حال شکرش نسبت به خدا بیشتر بشه، علامت صحت ایمانه. وقتی که فشارها که به آدم میاد، ایمان آدم سست میشه، حال عبادت آدم کم میشه، شوق آدم به خدا کم میشه، معنویتش کاسته میشه، نشان دهنده ضعف ایمانه، نشان میده که ایمان نبوده دیگه اونطوری که باید میبوده. چون ایمان مثل یک آهنه، فشارها مثل سیقله، اگه آهن باشه هرچی سیقل بخوره اون شفافتر میشه، آیه نمیشه. اگر این سیقل خورد و بعد آینه نشد، معلومه که اصلا اون آهن نبود دیگه. دقت فهمیدین؟ هر نوع فشاری، فشار فردی، اجتماعی، خانوادگی، بین المللی، حکومتی، همه اینا. ازاره المؤمنون الاحزاب چی گفتن؟ احزاب، شما جنگ احزاب نمیدین چجوری بوده، باید جنگ احزاب تو تاریخ بخونین، بعد آدم میفهمه اینا چه صبری داشتن. جرأت این که برن دستشویی خونشون نداشتن. این تو لبنان میگن افراد میرن بیرون نمیدونن بچهشون زنده برمیگرده یا نه تو غزه. چقدر چند روز اینجوری میتونین تحمل کنین شما؟ ببین بچه‌مون رفته مدرسه نمیدونیم زنده برمیگرده یا نه. ما ندیدیم نمیدونیم. حالا جنگ احزاب از اینم بدتر بود. میرفت تو حیات نمیدونستن زنده برمیگرده. این قلعه های بنی قریظه حاکم بر مشرف بر مدینه بود. دستشویی تو حیات خونه است دیگه. که اصلا منافقین اینا رو دیگه پیغمبر رو خسته کرده بودن از بس چرت و پرت میگفتن. میگفتن تو میگی ما بخواییم بریم ایران و روم رو فتح کنیم، مرد حساب ما دستشویی خونه همون نمیتونیم فتح کنیم. نه یک روز دو روز، تو این حد دست فشار آدم نمیدونه بره دستشویی زه الان تیر میخوره یا نه. تو این شرایط مثلا فازار المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ده خدا چقدر حرفاش حسابه. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. تو فشارهای سخته که محک ایمان میخوره. این همون فرمایش حضرت ابا عبدالله. فرمودن مردم ظاهرا متدین هستن، هممون هستیم دیگه متدین. من تو فشارها چی میشیم؟ فشار بیاد بخواد دروغ بگیم، میگیم یا نه؟ بخواد حرف علکی بزنیم، بخواد نمیدونم. تو فشارها همون حال عبادت رو داریم یا نه؟ همون حال تقوا رو داریم؟ هر نوع فشاری، فشار جنسی، فشار مالی، فشار روحی، فشار روانی، فشار غضب، فشار اذیت دیگران، اینطوری باید دادم خودشو محک بزنه ها. بعد تو فشار جنسی هست اون تقوای خودشون جمان ما حفظ میکنه. وقتی فشارش بیشتر میشه ایمانش و اتصالش به خدا بیشتر میشه یا اول گناه و انقطاعش از خداست. خب پس هرچه هم محکم بعدی این که هرچه فشارها بیشتر میشه اتفاقا اراده ها مستحکمتر میشه. این که تو عرض کردن تو آیه و این یکات نشان میده شدت فشارها چقدره که الان فعلا بهش کار نده. بعد این حال مؤمنینه، چه رسد به رسول اکرم که امام المؤمنینه، امام الانبیاست. که هیچ سر سوزنی کوتاهی نداره. خب حالا تو این فضا که هیچی ترک نکرده، هیچ کوتاهی نکرده، بلکه اصلا میلش هم نداشته، بلکه اصلا نزدیک نبوده که یه ذره میل داشته باشه، که آیاشو دیشب خوندیم دیگه، لقد کهت ترکنو الیهم شیئن قلیلا. یه وقتی آدم یه کار میکنه، یه وقتی میل شدید داره یک کار رو انجام بده، یه وقتی میل کم داره یک کار رو انجام بده، یه وقتی میل کم هم نداره انجام بده، نزدیکی که میل پیدا کنه، یه وقتی هم نزدیک نیست اصلا میل پیدا کنه. و نزدیک هم نبود که تو میل ضعیفی پیدا کنی به این که کوتاهی کنی در ابلاغ رسالت. نزدیک به میل کم هم نبود، چه برسه به این که بگی میل کم نداشتی. بعدم خدا فرموده که و حرز المؤمنین لا تکلف الا نفسک، و حرز لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین علی القتال. هیچ کی هم نبود، تو تنها بودی، تمام عالم کافر بودن، تو مکلفی باید انجامم بدی، انجامم میدهی فوق حد اون تکلیفم انجام میدی. حالا با این توضیح مثلاً که لعلکه تاره کن، این فلعلکه هم یک فای اولی داره. فاش چی بود؟ آیات قبلی چی بود؟ گفتیم که مردم مبتلا به بیماری های مختلفی هستن، ضعف، کسالت، بیحالی، افسردگی، فخر فروشی، غرور، تکبر، بیماری های ریشه‌کن کننده انسانی. اینا هم که مشخص بیماریه، پس چرا اینا بیمار موندن؟ بعد میفهمن این فای نتیجه است. یعنی نتیجه قبل که مردم این همه مشکل دارن، با اینکه معلومه که اینا مشکلات بزرگیه، پس شاید تو درمانشون نکردی. این از اون لطیف ترین نوع بیانه که میخواد هم مدال بده به پیامبر و هم چه کار کنه؟ توبیخ کنه مردم را. میگه مردم که مریض که هستن، اینم که هر کسی درک میکنه که غرور و یأس و اضطراب و افسردگی اینا مشکله. بعدم درمانش هم که تو گفتی، بعدم حجت که تمام شده، پس چرا اینا دنبال نمیرن؟ مثل اینکه یک نفری خیلی میخواد بگه که این کار دور از ذهنه و نامعقوله. مثلا یه مادری مثلا به بچهش غذا میده، بچه غذا رو نمیخوره یا دارو رو نمیخوره، بعد پدر میاد میگه که نکنه این بچه که باید داروشه بخوره، نکنه تو دارو ندادی؟ معلومه این خیلی بعیده، اگر تو گفتی پس چرا این آدم انجام نمیده؟ اینکه باید درس بخونه، نکنه شما بهش نگفتین درس بخون؟ یعنی این نهایت مبالغه است در این که یک امر معقول لازم را چرا کنار گذاشتن؟ میگه تو که باخ اون نفسک هستی، داری خودتو به هلاکت میندازی برای اینها، هیچ چیز رو کم و کسر نذاشتی، حرفاتم که حقه، اینا هم که مریضن، نکنی شما درمانشون نکردی اصلا، نگفتی بهشون. یعنی میخواد بگی که این خیلی بعیده که بگی، چون دو تا چهار تا است، یک امر مبهمی نیست. یه وقتی یه کسی میگه که برو مثلا فلان شهر تجارت کن، بعد میگه خب شاید بگیره شاید نگیره. یه وقتی میگه برو از اون تو اون صندوق خونه پول بردار برای خودت مثلا چیزایی که لازم داری بخر. این دیگه خب هر کسی میفهمه این به خیر و صلاحش دیگه. میگه مطالبی که به خیر و صلاح هم هست، این قدم روشن بیان شده، قل لهم فی انفسهم بوده. این گوش نمی کنم خیلی عجیب، فضل آقا شما نگفتی. این بیانه، یعنی محکمات آیه را اگه کسی توجه نکنه، مثل بعضی از تفاسیر میگه خب پس لابد پیغمبر خسته شده میخواسته نگه، پیغمبر اینجا آیه مثلا میخواسته توبیخ کنه یا مثلا میخواسته تشویقش کنه. اصلا این نیستش حرف. عدم توجه به محکمات آدم را در متشابهات زمین میزنه. خب چون این کفار این همه سنگ اندازی میکردن و قرآن از اون طرف میگه با مریضیم، این که روشنه که یعوس و کفور بودن، که معلومه که مرضه، که دیدم که معلومه درمان آورده، صبر و صلات، صبر و عمل صالح، به خدا وصل بشی استرابت برطرف میشه، و چرا گوش نمی کنن؟ از این روشنتر مطلب، از این محکمتر، از این متقنتر، از این مفیدتر، از این واضحتر پس لابد نگفتی شما. این نهایت اون مطلب ابلاغ پیامبر و نهایت شقاوت و جهالت و عناد کفار رو میخواد برسونه با این بیان. خب بعد بفهمد پشت سر این فقط ام یقولون افتراه. این ام گرچه مرحوم علامه میفهمد ام متصله است، حالا وارد بحث فنی هم نشیم دیگه، فهمه که یا اینجوریه، ولی این ام به معنای یا نیست. ام دو تا معنا داره، یکیش یعنی یا، یکیش یعنی بلکه نه مطلب این نیست. مثل اون آیهی که دیشب خوندم، این صلوات خط بفهمید،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
آیه چی بود؟ افلا یتدبرون القرآن. پس چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ چرا از قرآن مطلب شکار نمی کنن؟ ام علی قلوب اقفالها. بلکه مشکل در اینجا نیست، در کجاست؟ میگه به این توجه نکن، مشکل جای دیگه است. بلکه قلبها قفل خورده. کسی که حال قرائت قرآن مطالعه تفسیر نداره، یا حال حداقلی داره و چیزی از مطلب دستگیرش نمیشه، بلکه بر قلبش مهر خورده. به این اصطلاح میگن ام منقطعه، یعنی نمیخواد بگه این یا این، میگه این نه این، درسته؟ من یا آب بخور یا چای، یعنی یا اینو بخور یا همه منقطعه. میگه نه، آب یا چای، میگه آب نه چای، دقیق فهمیدین؟ به این میگن ام منقطعه. اینجا ام منقطعه است، یعنی چی؟ بعد از این که فرمود با تعجب فراوان، چه خیلی چیز عجیبیه که اینا آدم نشدن، پس شاید شما کوتاهی کردی، بعد آیه بعد میفهمند ام یقولون، نه این مطلب نیست، روشنه که تو کوتاهی نگرد، بلکه اینا که حرفای تو را نمیپذیرن به خاطر این که میگن حرف تو خدایی نیست. بعد اینم واضح تر از مطلب قبلیه، ام یقولون افترا، بلکه علت این که اقبال نمی کنن، توجه نمی کنن به سمت حقایقی که می فرمایی نمیان، این است که پیوسته حرفشون اینه که تو اینا رو از خودت در آوردی. خب بفهم اینه باشه، فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات، باشه اینا پرت و پلاست دیگه، من از خودم در آوردم، شما هم 10 تا سوره مثل این در بیاریم. من یک نفره در آوردم، شما تمام عالم جن همه رو به خدمت بگیریم. جن هم یک منبع عظیم از اطلاعات، اولا ثانیا جن شیطانی انگیزه معارضه و مقابله با دین را هم دارد، هم انگیزشو داره هم اطلاعاتش یک حجم عظیمی از اطلاعاته، و اندازه همه بشریت اطلاعات دارن اونا. ود اومن استطعتم من دون الله. خب تو این قسمت خیلی حرف هست که چرا خداوند فرموده 10 تا سوره. بعد یک نکته دیگه هم هست که حالا که فرموده 10 تا سوره، این 10 تا سوره بعد از آیه نازل شده که گفته یک سوره بیاریم، چون در قرآن 4 تا 9 تحدی داریم، گاهی وقتا فرموده یک کتابی مثل این کتاب بیاریم، مثل این آیه قل لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. مثل قرآن رو همه جمع بشن، پشتیبان هم دیگه باشن، شبکه اطلاعاتی درست کنن، نمیتونن بیارن. گاهی فرموده 10 تا سوره مثل همین آیه فعتو به عشر سوره مثلهی مفتریات، گاهی وقتا یک سوره فرموده بیاریم، مثل آیه سوره یونس که فرموده که فعتو به صورت مثله که پارسال خوندیم آیه رو، گاهی وقتا هم فرموده به حدیث مثله، به حدیث مثل اون دیگه اعم از حتی یک سوره هم هست، یعنی شامل هم کل قرآن، هم بعضی از سوره هاست، هم یک سوره است، و حتی گفتن شامل یه بخش از سوره هم میشه، منتها یه بخش منسجم. فعتو به حدیث مثل، منتها تو تاریخ قرآن میگن که اول این آیه یک سوره ای آمده، بعد آیه 10 سوره ای، یعنی اول گفته فعتو به صورت من مثلهی، یک سوره مثل قرآن بیارین، بعد گفته 10 سوره بیارین. بعد این منشأ یک چالش عظیم شده توی بحثای تفسیری و علوم قرآنی، چون بس عجیب میشه دیگه، نه؟ یک نفر میگه اگه راست میگی این وزنه 100 کیلویی رو بلند کن، بعد میگه نه بابا من 100 کیلویی رو نمیتونم بلند کنم، بعد یک روز بگه خب اگه راست میگی حالا وزن یک تنی رو بلند کن، میگه من 100 کیلو رو دیروز نتونستم بلند کنم، معنا نداره. اول بفهمد فعتو به صورت مثله، اونا نتونن، بعد بگه فعتو به دشت صورت مثله مفتریات. این بحث دامنه داری داره که مفسرین متعرضش شدن و خودش یک چند روزی بحث داره که چرا اینجا گفته 10 تا. بعدم وقتی میفهمند فعتو به عشر صورن، یعنی 9 تا رو میتونن بیارن، این عدد 10 چه ویژگی داره؟ چون وقتی یکی رو نیاورد خب معلومه 10 تا هم نمیتونه بیاره دیگه. و نکات ظریفی که تو این آیه داره که من فکر کنم همین مقدار برای امشب کفایت میکنه. این آیه البته خیلی نکته در اینجا نوشتم، بعضی از نکاتش را مثلا زائق فرموده، نفرموده زیق یا تزیق، و اون بهی نکته داره. ان یقولو به جاش میتونست بفهمد لقولهم، یا بگه ان قالو، انما انت نذیر، باید میفهمد انما انت رسول دیگه، اونا میگن تو پیغمبر نیستی، باید خدا بفهمد انما انت نبی یا انما انت رسول. چرا نذیر رو فرموده؟ چرا نمیدونم فعتوبه آورده جاوبه نیاورده؟ خیلی نکات زیادی وجود داره که برای درک دقیق آیه باید این نکات رو درک کرد، ریز و درشتش رو کنار هم گذاشت تا آیه فهم بشه. مثل همون نکته که عرض کردم دیشب بود، مثل اینجا عرض کردم ذهبت سیئات عنی، باید میفهمم ذهبت سیئات عنی، این نکته میخواد بفهمونه به ما. خب یکی از همین مقدار فکرم کفایت کن. یک مثلا یک مختصری از یکی از جهات این عرض کنم که حالا دیگه امسال به یک نکته حداقلی رسیده باشیم. تو یکی از این آیاتی که عرض کردم که اختلاف پیدا میشه، فقط از این حیث آدم اگر نگاه کنه بد نیست. حتی این بحثا رو بعداً باید بکنیم، بحث اعجاز باید مفصل و در ساعات متعدد باشه، یعنی میشه اینا در یک ساعت، یعنی باید بحث تفصیلیش آدم بفهمه که تا بتونه در یک ساعت برای کسی خاص صحبت کنه، چون همه ما باید مفصل بحث اعجاز را بدانیم، چون یکی از دریچه های تبلیغ اسلام و بلکه از مهمترین دریچه ها درک اعجازه، تا بتونه آدم تو یک ساعت مطلب رو بتونه بیان کنه. توی این یکی از جهات اعجاز، اعجاز به شخص پیغمبره، یعنی در خود قرآن هم توی یکی از آیات تحدی که تو سوره بقره باشه به این اشاره شده که می‌فرمایند که فعتو به صورت من مثله، جاهای دیگه داره فعتو به صورت مثله، یک سوره مثل قرآن بیارین. تو سوره بقره می‌فرمایند یک سوره از مثل او بیاورید، که این بحث مفصلی باز داره. این آیه رو عمدن طرح نکردیم در ابتدا، چون این آیه احتمالات زیادی داره، باید در زمان موسعی بحث بشه. یکی از احتمالات که به نظر حقیر میرسه که احتمال ارجح باشه اینه که این به قرآن بر نمیگرده، این به خود رسول اکرم بر میگرده، به اون عبدنا. و این کنتون فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید که بر اون چیزی که نازل کردیم بر بنده خودمون باشه، فعتو به صورت من مثله، یک سوره از مثل این آدم بیاریم. یعنی چی؟ یعنی یه فردی که به هیچ عنوان درسی نخونده، همش هم جلوی چشم بوده، یک جای غیبت نکرده که برن بگن خب این غایب شده و رفته یک جایی مطالبی رو خونده، حالا آورده تحویل ما میده. به هیچ عنوان، همش جلو چشم بوده. که خود قرآن هم تذکر میده لقد لبست فیکم عمرا من قبله، قبل از رسالت من یک عمر در جلوی چشم شما بودم. افلا تعقلون، این کافیه که آدم عقل داشته باشه دیگه و بعد بفهمه. خب اگر کسی هیچ مدرسه نرفت، هیچ درسی نخوند، هیچ تحت آموزشی نبود، بیاد راجع به جنین شناسی یکم صحبت کنه، غلط غلوط هم بگه ولی مطلبش منسجم باشه در کل، 5 تا غلط هم داشته باشه اجازه. مثلا فرض کنید یه نفری که بی سواده ها، یعنی حتی یک کلاس هم مدرسه نرفته، بیاد راجع به فلسفه صحبت کنه، این ملا صدرا اینجوری گفته و این حرفش هم نقد داره، حتی اگر اشتباه هم داشته باشه مطلبش عالی هم نباشه چیه؟ خیلی چیز عجیبی، معجزه است. مگه این کربلای کاظم چی بوده؟ یه فرد بی سواد که یه دفعه حافظ قرآن شد، تازه فقط شده حافظ قرآن، عالمه به جمعی علوم که نشده که. بیاد الفبای انگلیسی رو بگی براتون بی سابقه، یک آدمی که اصلا با الفبای انگلیسی آشنا نبوده، فقط بگه این ای، این بی، برای اولین بار داره میبینه، چی میگین؟ آدم بی سواد مثل بچه میمونه، بچه 4 سالتون بگه این ای، این بی، این سی، این دی، این اف، این جی، چی میگین؟ معجزه شده دیگه. نه هم در همین خیلی راه سریعی هم هست اتفاقا. بعد یه کسی که بیاد و بدون غلط و اینها حرف بزنه، بعدم قطعی حرف بزنه، بگه همین است و جز این نیست، الا ولابد اینه، بعدم نه تو الف با، از نجوم بگه، از جنین شناسی بگه، از فیزیولوژی بگه، از نمیدونم زمین شناسی بگه، از گیاه شناسی بگه، از تاریخ بگه، از گذشته بگه، از آینده بگه. اون عکسه هست بذارین، تازه بگه قصد من گفتن اینا نبوده ها، قصد من این حرفای بالاتریه. بعد علوم یک پله پله بیاد اینا رو کشف کنه، حرفای آقای بی سواد چی میخواین دیگه؟ چه دلیل روشن تر از این؟ از اعماق تاریخ بحث کنه، از آینده صحبت کنه، از جریان قبل از خلقت بشر صحبت کنه، از آدم صحبت کنه، از حضرت عیسی صحبت کنه، از حضرت مریم صحبت کنه، بگه مادر مریم وقتی که مریم توش شکمش بود در ذهنش چه ها گذشت. بشر که نمیتونه بگه در ذهن او چی میگذره که. بعدم همه رو نه با لعله، اصلا زبان علم زبان شایده، زبان لعله احتمالا اینه، اگه تا نظریه دیگه این اول چیه؟ زبان علم زبان فرض هاست، بعد از عمل قطع میشه. یعنی چیه؟ اول فرضیه است، بعد شواهد جمع میکنه میشه نظریه، بعد سعی میکنه اثباتش کنه میشه قانون علم. تازه وقتی که یه قانون علمی شد در معرض چیه؟ زواله، مگر قانون قطعی بشه. دقت فهمیدین؟ یعنی فرضیه تا اون شواهد بیاد ردش کنن یا اثباتش کنن دیگه. زبان علم اولا زبان تجربه است، بعدم پس از عمله، پس از تجربه است. بدون تجربه که همین است. و شمس اونم مخالف تمام علمای عصر. بعد یه ظلمی تو این بحث اعجاز علمی قرآن میشه، میگن اینا 1400 سال پیش گفته، حالا مثلا اون زمان مخالف بوده. نه اتفاقا میخوام بگم این زمانم مخالفه خیلیاش. قرآن که امروز تمام، این حرف یعنی چی؟ یعنی معارفش دیگه امروز تمام شد، تا حالا نمی فهمیدن، امروز حالا فهمیدن، حالا دیگه به نهایت رسید. نه این نیستش که. اتفاقا خیلی از حرفایی که گفته امروز هنوز مجهوله. اون وقت فرمود و شمسو تجری لمستقر لها، در زمانی که همه میگن زمین ثابت، شمس داره میچرخه دور این، بعد بگی که نه زمین که داره حرکت میکنه که هیچی، شمس هم داره حرکت میکنه، نه صرفا حرکت این. بعد تازه علم امروز چیشو فهمیده؟ دو کلمشو فهمیده، چون میتونست بگه و شمسو تذهبو، نمیفهمم تذهبو فقط تجری، نمیفهمم، میتونست اینا رو بگه و شمسو تذهبو، از همش روانتر اتفاقا. بعد تسیر و تسری، هیچ کدومشو نگفته، یه تجری، یعنی علم هنوز نقطه تجریش را در نیاورده دیگه. چی؟ تجری با لام نمیاد که، باید بگه الا مستقر لها، نقطه لامش هم در نیاورده. این هم یه نقطه ای رو داره میگه. بعدم مستقرش چیه؟ اینش هم در نیاورده. بعدم مستقرها باید میگفت باشه، به قرارگاهش، نه قرارگاه برایش. نقطه لامش هم در نیاورده. امروز در قرن 21 بخشی از نقطه تجریش در آمده، تمام، بقیهش مونده. یا این حاضر نشد اون عکسه؟ نمیخواد، ولش. یک آیه یه که همین اخیراً، شاید تو همین چند سال اخیر، فکر کنم 5-6 سال اخیر، این آیه مفسرین رو مشغول کرد. اصلا خدا یک حرف دیگه میخواد بزنه ها. تو سوره زاریات میخواد یک قسم بخوره، نمیخواد آسمان شناسی بگه اینجا. بفهمد و زاریات ضربن، یه صلوات خدا بفرمایید. فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. بعد میفهمد و سماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. قسم به آسمان دارای حبک که شما خیلی پراکندگو هستی. اصلا بحث یک فضای تذکر و تلنگر و تنبه انسانیه. در ذهنش خدا قسم خورده به آسمان. حالا چه؟ و سماء ذات الحبک. این حبک معرکه آراست توی چیز، توی کتابای لغت، که بعضی گفتن حبک، حبک جمع حبیک است. حبیک بعضی گفتن به معنی راهه، یعنی دارای طرائق، راه ها و چیزای مختلف. آن کتابای لغت اصیل و دقیق وقتی که آدم مراجعه میکنه، چون جور در نمیاد آخه، بعضی چیزا قرآن گفته جور در نمیاد، با ذهنه که میخواد با فضای روز اینا رو جمع و جور کنه جور در نمیاد. مثل این که به قرآن میفهمد که آسمانهای هفتگانه، بعد آسمانهای هفتگانه رو بعضی آمدن تطبیق دادن چون عقلشون نمیکشیده بر این هفت فلکی که در نجوم قدیم بوده، نجوم هیئت بطلمیوسی، میگفتن که آسمان، هفت آسمان داریم، هر آسمان یک فلکه، فلک ماه، فلک قمر، فلک زهره، فلک عطارد، اینها. بعد تو این فلک ها هم یک دونه مثل میخ کوبیده شده، اون چیه؟ اون همون کوکبشه در فلک. هفت کوکب سیار آفریده خدای عز و جل به قول خودشون، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل. راست فهمیدین؟ این هفتا روش هم میشد فلک اطلس، روش هم میشد فلک الافلاک، بعدم عالم تمام میشد. اینو این نجوم و هیئت، بعد این فلک مثل یک چیز، مثل یک پوست پیازه که ستاره ها روش مثل میخ چی شدن؟ کوبیده شدن. یعنی جسم خارجی داره فلک ها، ستاره هم نقاط درخشانه که روش کوبیده شدن. بعد این فلک که میچرخه، ستاره هم میچرخن با اون، بذار غلطن در غلط. چون عقلشون نکشیده گفتن این اینه. خب یک مفسر نادان اینو گفت که این حرف آیه نیستش که. بعد خود قرآن اشاره میکنه که میفهمد که ولقد زینا السماء دنیا بزینت الکواکب. اینا که اصلا کوکب نیستن، سیارن. کوکب این جسم درخشان، ستاره. فقط تمام این ستاره هایی که 200 میلیارد ستاره فقط در کهکشان راه شیریه، به حدود 100 میلیارد یا 200 میلیارد باز کهکشان داریم که کهکشان راه شیری جز کهکشان متوسط این وسط یا کوچیکه. 200 میلیارد ضرب در 200 میلیارد اون چیزی که کشف شده که همش داریم، اینا مال آسمان اوله. بعد قرآن فهمد که همش مال این آسمان اوله، آسمان دوم چیه؟ بعد این خود قرآن اشاره میکنه، میگه خب آسمانی که گفتم هفتا، زمینم هفتاست، اینا علم نرسیده که هنست. خلقنا سبع سماوات و من الارض مثلهن، که بعد توضیح دادن این آسمان اول تا هر جا بری هست، این زمینش زمینیه که شما دارید یا زمین های دیگه ای که باشه. بعد زمین دوم محیط است به این آسمان اول، یعنی این آسمان اول در دل زمین دوم و آسمان دوم محیط به زمین دومه. همونطور که آسمان اول محیط به زمین اول بود، زمین دوم در بر گرفته این آسمان را. این توضیحه که تو روایته. این کجا تالا فیزیک بهش رسیده؟ چی هست اصلا؟ چه میتونی؟ این طور نیست در قرآن بسته شده باشه که باید یه کسی که دقت فهم قرآنی داره بیاد قرآن رو فارغ از علوم ببینی این تجریش چی میخواد بگه، لش چیه، اون لهاش چیه، روش فکر کنه، فرضیه پردازی کنه برای نجوم آینده که آیندگان کشف کنه. بعد همه اینا از کی صادر شده؟ از کسی که تو همه جا دست گذاشته، تو همه چی صحبت کرده، از انسان، از روانشناسی، از جامعه شناسی، از تاریخ، از اعماق تاریخ، از سنت‌های تاریخی، از سنت‌های انسانی، از کرات، از جنین، از به اصطلاح بدن آدم. چی هم بوده؟ بچه 5 ساله هم هست، بچه 5 ساله راجع به همینا صحبت کنه، حرفش هم قطعی باشه، با شاید و باید و اینا نباشه، همین است که هست. این حبیکه رو وقتی که دقت میکردیم خلاصش اینه، حبیکه مثل منسوج، این چیزایی که در هم تنیده است. تار عنکبوت چجوریه؟ منتها تار عنکبوتی بسیار مستحکم، یعنی توش چند تا نکته داره، یکی این انسجامشه و قوتش، یکیش درازاشه و گسترشش، و یکی هم در هم تنیده بودنش. یک کامپیوتری همونطور که توضیح دادم چند شب پیشا به وزن 100,000 کیلو به نظرم، عکسش آورده بودم که نشون بدم که نشد دیگه، توی ناسا گذاشته بودن که اطلاعات که این کامپیوتر عملیاتی که با یک ماشین حساب در 10 میلیون سال انجام میشه توی 1 ثانیه انجام میده پردازشش. بعد اطلاعاتی داده بودن که شکل عالم را، شکل آسمان ها را، نظام کیانی را ببینن چجوریه. یک ماه این کامپیوتر فعالیت کرد، یک ماه پیاپی، بعد شکلش رو در آورده. دقیقاً این حبک یک شبکه‌ای گسترده که طول این بیش از نمیدونم 20 میلیارد سال نوریه طولش، چون هر کدوم از این کهکشان‌ها وقتی که تو اون عکسا نشون داده میشه هر کدومش میشه مثل یک خطی، منتها خط صاف صاف. بعد این کهکشان‌ها خوشه های کهکشانی تشکیل میدن، انگار نشسته عکس برداری کرده از کل هستی. دقیق ترین کلمه ای که میشه گفت. حیف این عکسش آماده نشد، وگرنه جالب بود دیدنش براتون. این طوری حرف زد. فعتو به صورت من مثلهی، مثل این آقا، ودعو شهدا اکم من دون الله این کنتم صادقین. خب وجوه اجازه قرآن موند، همین بحث وجوه پیامبرم موند، فقط خواستم بی بهره نباشیم، امسال حداقل چند دقیقه از این گفتگو کرده باشیم. اکثر بحث ها موند، انشاءالله برای موقعیتی دیگر. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.